بسم الله الرحمن الرحیم. ما در این جلسات داریم درباره شاخصهای اصلی تربیت یافتگی، دینداری، خودسازی، هر تعبیری رو به کار ببرید جا داره، چون از هر جنبه نگاه بکنیم در زندگی فردی یا در زندگی اجتماعی این شاخصها مشترک هستن و اصالتشون حفظ میشه. شاخصهای اصلی تربیت رو اگر آدم کنار بگذاره، شاخصهای فرعی رو اصل قرار بده، تمام دین تغییر خواهد کرد و دین به ضد دین تبدیل میشه، اخلاق به ضد اخلاق تبدیل میشه، انسانیت مسخ میشه. شاخصهای اصلی رو شما بردار، شاخصهای فرعی رو جاش بگذار. مثلا شاخص اصلی عزت رو و استقلال که این دوتا رو تا حالا در موردش صحبت کردیم وردارید، طرف مهربان باشه دیگه ارزش نداره، دیگه به درد نمیخوره. یعنی طرف ذلیل باشه و مهربان، این چه ارزشی داره دیگه؟ این دیگه نه تنها خوب نیست، بلکه ضد وضعیتی است که انسان دنبالشه. انسان ذلیل مهربان باشه، اتفاقا از مهربانیش سوء استفاده میشه. انسان ذلیل نه مهربان، هر اتفاق دیگه ای بخواد براش بیفته شجاع باشه، خب این شجاعتش مثل شجاعت یه بردهی که برای اربابش مورد استفاده قرار بگیره میتونه در خدمت باطل قرار بگیره. اگر این اصلی فرعی رو ما گم بکنیم در مسیر تربیت، همه چیز به هم میخوره و کار دین همین اصلی فرعی کردن هاست. اول کدوم؟ خیلی وقتا پدر مادرهای محترم یا اولیاء مدرسه یا اولیاء فرهنگ جامعه برخی از ویژگی ها رو تو بچه هاشون، تو مردمشون میخوان. این ویژگی ها ویژگی های دارای اولویت نیستن، بدون اولویت میرن سراغ این ویژگی ها. من مثال عرض بکنم، ما میخواییم بچه هامون مثلا نماز خون بشن. نماز که خیلی چیز خوبیه، از صلات و عمود و دین، نماز عمود خیمه دینه، ولی همین نماز خون کردن بچه ها رو ما چجوری انجام بدیم؟ بدون حفظ کرامت و عزت و حتی بدون حفظ استقلال بچه ها نماز خونشون کنیم، چه اتفاقی میفته؟ یه مدتی با ما همراهی میکنن بچه ها، نماز خونی میکنن، یه کس دیگه بهش یه احترام بیشتری بگذاره، حاضر ضد نماز هم عمل بکنه. آدم بی عزت، آدم بی کرامت هر کاری میکنه. تغییر این از حالت نماز خون شدن خیلی ساده است. یا مثلا آدم مستقلی نباشه و نماز خون باشه، این چه اتفاقی براش میفته؟ این آدم نزدیک میشه به ریاکاری، نزدیک میشه به ترک نماز. ببینید شهید سید محمد باقر صدر چه فلسفه ای رو برای وجوب نماز ذکر میکنه، خیلی عجیبه. ایشون میفرماید نظارت بیرونی هیچ وقت کنترل کامل نمیتونه بکنه برای زندگی انسانها. شما از بیرون بخوای نظارت بکنی بر رفتار افراد، همیشه نمیتونید تمام مسائل رو کنترل بکنی. الان قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، نیروهای امنیتی بخوان یه مسئولی رو کنترل بکنن، به هیچ وجه امکان نداره تمام رفتارهای او رو کنترل کنن، به هیچ وجه امکان نداره کنترلی بکنن که او هرگز نتواند خطایی انجام بدهد. معمولا راهش باز میشه. هرچی هم شما قوانین پیچیده در نظر بگیرید، این یک حرف عمیق در مورد فلسفه اجتماعی است، فلسفه حیات اجتماعی است که امکان نظارت بیرونی برای یه رفتار یه انسان، پدر مادر بخواد بچه رو کنترل کنه یا توی محیط کار یا در جامعه ناظران بخوان مسئولین رو کنترل کنن، امکان نظارت مطلق برای انسان وجود نداره. بعد شهید صدر می‌فرماید پس انسان بخواد موفق بشه باید بدونه این ناظران بیرونی از درون کنترل بشه. و ایشون می‌فرماید که مهمترین عامل تربیت یک انسان که نظارت درونی داشته باشه چیه؟ نمازه. چون نماز شما می‌خونی اثرش فوری نیست، زود اینم یه شکلات بهتون نمیدن. نخونی چی؟ اثرش فوری نیست، زود اینم یه چوب بهت نمیزنن. مبهمه، رفته پشت پرده پاداش و جزا. وقتی اینجوری شد دیگه تو خودتی که بخونی یا نخونی. و نماز تمرینیه، یک اردوگاهیه برای اینکه شما چیکار کنی؟ اون نظارت درونی خودتو فعال کنی. نظارت درونی رو بهش میگن استقلال. می‌فرماید به همین دلیل انسان تا هر جا برسه این نماز واجب یومیه خودشو باید بخونه و این مهمترین اثر نمازه. وقت پدر مادرها یا مربیها میخوان این رو چجوری تنظیم کنن؟ مثلا با تشویق و تنبیه. چقدر شما میخوای بچه تو وابسته به تشویق نگه داری؟ چقدر میخوای او رو کنترل بکنی؟ با تنبیه رفتارش رو کنترل بکنی. ما یک مدرسه دبیرستانی داریم، تو این دبیرستان روز اولی که دانش آموز میاد، چون دانش آموز دیگه بیاد تو دبیرستان حدود سن 14 سالگیه، از سن 14 سالگی به بعد کنترل ها رو باید برداشت، کنترل ها رو باید کم کرد. به دانش آموزا میگیم که ما نمرات درسیتون رو به پدر مادرتون خبر نمیدیم، بچه ها همه شاخ در میارن. پس بابا و مامانمون از شما بپرسن چی؟ میگیم از خودشون بپرسید. حضور و غیاب هم اینجا نمی کنیم برای شما. خب این که اگه دانش آموزی نیاد چی؟ اگه من یه روز دیر بیام چی؟ میگیم این دیگه به شخصیت خود شما وابسته است. این کنترل رو وقتی برمیداریم، خدا شاهد الان این چند سال این دبیرستان هست و عملیاتیش هم میکنیم و دارن نگاه میکنن. آقا داشتیم دانش آموزی که بعضی از وسایل رو از جیب رفقاش هم کش میرفته، پیش میاد ابی نداره، میدون بش بده بذار بچه های دیگه هم بدونن. یکی از انگیزه هایی که فعال میشه تو این فضا چیه؟ به بچه ها میگیم که اگه خواستید نظم ایجاد کنید، خودتون همدیگر رو کنترل کنید. نظارت از بالا رو ما کم کردیم، بچه ها خودشون میفتن به کنترل همدیگه. سیستم چی میشه؟ امر به معروف و نهی از منکر. ما خیلی از قوانینی که میگذاریم برای کنترل، آدم ها رو ضعیف بار میاره، آدم ها رو غیر مستقل بار میاره، آدم ها رو وابسته به نظارت بیرونی بار میاره، آدم ها رو بعد کم کم رشوه خوار بار میاره. رابطه ای هست بین رشوه خواری در ادارات با کارت ساعت زنی که دم در هست. کارت ساعت زنی یعنی من کنترل میکنم رفت و آمد تو رو. میگه باشه تو منو کنترل میکنی، حالا برو کنترل کن ببینم به کجا میرسی. فرصت پیدا بکنه رشوه خواری میکنه. آقا کارت ساعت زنی نگذاریم، خب طرف کارمند بد رفتار میکنه. ما حدود شاید 20 سال پیش بود یه دهه سخنرانی داشتیم، اتفاقا یادم هم هست تو اصفهان بود، یه مسئول کارخونه‌ای در واقع نیروی نمیم حالا مسئول چی بود فرستاد، همین در مورد تشویق و تنبیه بحث بود و اینکه خداوند متعال چرا تشویق تنبیهاشو انداخته به قیامت. اونم کو حالا تا قیامت، کی دیده قیامتو؟ بعد تو دنیا زیاد نشون نمیده کسی کار بد میکنه فوری نمیزندش، کسی کار خوب میکنه فوری تحویلش نمیگیره. بحث این بود، همین بحث که داریم میگیم، مثلا یه دهه سر این داشتیم صحبت میکردیم دیگه. بعضیا به قول معروف از رو رفتن دیگه، گفتن آقا بیاد ما میخوایم کارخونمون رو اینجوری رفتار کنیم. خب شما چقدر نیرو داری؟ یادم نیست، مثلا نزدیک 1000 تا شاید نیرو داشتن. گفتش که ما الان کارت ساعت زنی رو برداریم چجوری نیروها رو کنترل کنیم؟ گفتم فکر میکنید چند درصد نیروهاتون اگه کارت ساعت زنی رو برداری بی وجدانی میکنن و دیر میان، نمیان، زیرابی میرن؟ شما میفهمی ها ولی تغافل میکنی، شما میفهمی ها ولی زود مچ نمیگیری، کم کم متوجه میشی. گفت خب خیلی بشن پایین 100 نفر میگفت، آدمی بود که وارد بود نسبت به کارمنداش، پایین 100 نفر. گفتم ببین شما نزدیک 1000 نفر رو داری خراب میکنی به خاطر مثلا 50 نفر، بذار این 1000 نفر کار خودشون خوب انجام بدن، بعد بهشون بگید رفقاتون اگر بی نظمی کردن بهشون تذکر بدید. میگفت همه ولی این تذکر رو نمیدن ها، بعضی ها ممکنه همکاری هم بکنن. گفتم خب از بس تو کنترل کردی کسی احساس مسئولیت نکرده، باید کنترل رو ورداری تا این احساس مسئولیت بیدار بشه. گفتم خب فکر میکنی از این 1000 نفر مثلا، رقم دیگری بود ولی همینجوری دارم میگم، اگر کنترلگری سخت رو تو برداری چند نفر از اینها احساس مسئولیت میکنن به رفقاشون میگن؟ گفت بالای 200-300 نفر. خب خیلیه، تو پایین 50 نفر، پایین 100 نفر آدم بی نظم داری اگه کنترلشون نکنی، بالای 100 نفر آدم مسئول داری که به رفیقش خودش میگه، میگه چرا دیر میای؟ کنترلگری رو بردار بذار این فعال بشه. بعد میدونی تو کارخونه بعد از یه مدتی شما کلی آدم مسئول داری. ببینید دوستان من، در دانش روانشناسی تجربه کردم، حالا دیگه مثالها و در واقع نمونه هایی که تجربه کردن تو روانشناسی خیلی متنوعه، ولی یه نمونهش اینه که حالا شبیه به این محسوب میشه. ظاهرن این رو توی، حالا من نمیخوام اسم کشور غربی رو ببرم، ما باید این مثالها رو بهترش رو از محیط اسلامی بزنیم. میگفتش که ما اعلام کردیم که کسانی که میخوان مرخصی بگیرن نیاز به اجازه گرفتن ندارن، کافی اطلاع بدن خسته شده از کار کردن، میگه من نمیخوام فردا بیام، حالش خوب نیست، رمق نداره، تو محیط اداری و کاری، میگیم اجازه نمیخواد بگیری، کسی تو رو کنترل نمیکنه، میخوای نیا نیا. میگه وقتی این کارو کردیم تعداد مرخصی هایی که در طول سال رفتن افراد کمتر شد از زمانی که باید اجازه میگرفتن برای مرخصی. تحلیل روانشناسیشو خلاصه بگم، چرا؟ طرف خسته است، داره کار میکنه، میگه فردا نمیام. وقتی به خودش میگه فردا نمیام یه انرژی بهش میده، بعد اون روزو چون اختیارش دست خودش افتاده، اون روزو شروع میکنه بهتر کار کردن. وقتی اون روزو شروع میکنه بهتر کار کردن، یه انرژی دیگه هم از بهتر کار کردنش میگیره، چون میگه صاحب اختیاره. یه انرژی از چی گرفت؟ اینکه من فردا نمیام. یه انرژی هم از این گرفت که بهتر کار میکنم، پاداش میگیره از خودش، از استقلال روحی خودش، استقلال رأی و تصمیم خودش. دو تا انرژی میگیره، بعد فردا میگه چرا نرم، میرم. اینو تو روانشناسی شاید 100 جور بررسی کردن. مثلا میگن ما مسئله قامز ریاضی رو دادیم به یه عده‌ای حل کردن، گفتیم اگر این مسئله رو حل کنید 10 دلار بهتون میدیم. بنشید حل کنید. بعد به یه گروه دیگه گفتن $2 میدیم این مسئله رو حل کنید. به یه گروه گفتن این مسئله رو حل میکنید، یه مسئله پیچیده ریاضی رو، هیچی نمیدیم، این حل میکنید. نوشته که اونهایی که بهشون $10 دادیم، اینها دیرتر مسئله رو حل کردن، بعضیشون مثلا نتونستن حل کنن. استرس از دست دادن این $10 خلاقیت فکرش رو جلوش رو گرفت. اونایی که بهشون گفتیم $2 یک کمی سریعتر حل کردن. اونایی که هیچی پول نگفتیم، از $2 و $10 ها، اونایی که تنبیهی هم نیست فقط تشویقه، به صورت معناداری خیلی بهتر عمل کردن. کنترلگری چیکار میکنه؟ وقتی قانون گذاشتی تشویق تنبیه باید بگذاری، قانون گذاشتی یه اراده بالا سر به عنوان ناظر باید بگذاری. لذا جامعه امام زمان علیه السلام یه جامعه کم قانونه. توی مدرسه علمیه‌ای که داریم ما این رو اجرا کردیم، قانون بی قانونی رو، قانون کم کردن نظارت از بالا رو و در واقع استقلال دادن به افراد رو. منتها آقا این وله کاملا نه دیگه، رفقاش هستن بهش میگن، و اتفاقا نوجوانها به شدت تحت تأثیر همکلاسی هاشونن. خانواده و دین و همه چی حاضر بذاره کنار، از همکلاسی مذمت نبینه. دیروز عرض کردم یه درصدی از بیهجابی ها یه جای آمار گرفتم، بالای 50% مال تمسخر دیگران بود. باید تحت تمسخر دیگران قرار نگیره. و بعد یه دانش آموز میبینه، یا اینو در مورد طلبه هم میتونید، در مورد دانشجو هم میتونید، در مورد کارمند هم میتونید، یه دانشجو میبینه روایتشو شما بخونید، کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما رئیسید. را یعنی چوپان، کلکم را، هیچ کس گوسفند نیست، همه چوپانند. ببینید ما بعضی وقتا برای اینکه گرگ بار نیاد طرف، گوسفند بارش میاریم. میگیم گرگ نباشی یا آقا اینو یه جوری گفتی که این گوسفند شد ضعیف شد. گفت کلکم را، اینجوری به کسی توهین نمیشه، همه شما چوپانید. چوپان که گوسفندها رو نمیداره، گرگ که نیست، ولی احساس مسئولیت میکنه درباره اونا. بعد همه هم وقتی بنا شد که مسئول باشن، و کلکم مسئول عن رعیته، چه نتیجه ای داره؟ شهید سید محمد باقر صدر، وقتی من میگم شهید سید محمد باقر صدر، واقعا عالمی رو انسان بخواد تالی تلو معصوم حساب بکنه، جانشین معصوم، یکی از عالمهایی که شایسته است این عنوان بهش داده بشه ایشونه. از بس نابغه بود، خالص بود. آیت الله العظمى خویی در طول عمر شریفشون به 4 نفر اجازه اجتهاد دادن، یعنی از این معلمهای سختگیری بودن که به این سادگی دانش آموزا رو یا طلبه ها یا دانشجوها رو نمره 20 نمیدادن. 4 نفر از چند هزار نفر، 4 نفر. یکیشون شهید سید محمد باقر صدر بود تو 14 سالگی. گویی مجتهد 14 سالش بود. اصلا یه نبوغ عجیبی داشت. صدام ملعون ایشون رو به شهادت رسوند. بدن ایشون رو بعد از سالها، بعد از 14 سال، چقدر وقتی که پیدا کردن که کجا غیر محترمانه دفن شده، برداشتن آوردن تو نجف دفن بکنن، بدن تازه بود. در اثر تکان دادن خون تازه از بدنشون اومد. چیز عجیبی بود شهید صدر. ایشون حکم به وجوب شرکت در حزب اسلامی که تأسیس کرده بود برای مردم داد. مردم واجب شرکت کنند. اولین فقیهی که حکم به وجوب شرعی شرکت کردن در حزب داد، در مقابل حزب بعث. گفت کلکم را، تو کتابش هم نوشته، کلکم را و کلکم مسئول، همه شما مسئولیت سیاسی دارید، این مسئولیت رو بیارید توی یک حزب انجام بدید. امام خمینی چی میفرمود؟ فرمود بالاترین گناه کبیره شرکت نکردن تو انتخابات. الان کی میدونه اینو؟ یعنی چی؟ گناهه. قانون نمیگذاریم، یقه کسی نمیگیریم، ولی بزرگترین گناه اینه. چرا؟ چون احساس مسئولیت نداری برای کشورت، برای شهرت، برای جامعت. اسلام میخواد چی بار بیاره؟ تا مشکل اقتصادی پیش میاد طرف تو انتخابات شرکت نمیکنه. برای چی؟ برای که تو همیشه اینو همینجوری بار آوردی. تا خطا کرده زدی، تا کار خوب کرده تشویق کردی، استقلالش از بین رفته. دانش آموزی که احساس مسئولیت میکنه میگه اگر کسی غیبت کرد من خودم باید بهش تذکر بدم. خیلی سخته توی این محیط زندگی کردن. ما دوستان دانش آموز میان تو حوزه ما طلبه میشن، یا دانش آموزایی از مدارس دیگه میان، روزای اول واقعا سختشون رو زندگی کنن. یا آقا اینجا هیچی به من تذکرم نمیده. نه، تذکر نمیده. یه نفر بود توی مدرسه علمیه بسیار سختگیر و کنترلگری درس میخوند، درسش هم 20 بود، ولی به دلیل اینکه از طلبه ها شنیده بود این مدرسه بهتره، ول کرد اومد تو مدرسه ما. بعد بی نظمی میکرد، میگفت من اوائل کم کم آدم بی نظمی شدم، بعد از این بی نظمی به خودم اومدم. تا کی میخوای این کارو بکنی؟ میگفت مادرم به من گفتش که ببین تو این بی نظمی تو ذاتت بوده، اون مدرسه نمیذاشته ذات خودتو ببینی، این مدرسه اجازه داده تو ذات خودتو ببینی. بعدش خودش منظم شد، درساش خیلی بهتر از اونجا شد و یه رشدی کرد، رشد عجیب غریب به اراده خودش. خیلی ها درس نمیخونن، آدم های با استعدادی هم هستن، فقط به دلیل کنترلگری. خیلی ها دینداری نمی کنن، صفای باطن هم دارن. برای چی؟ به دلیل کنترلگری از دین زده میشن. کنترلگری استقلال آدم رو میگیره. شاخص دومی که ما داریم بحث میکنیم بعد از عزت، این استقلاله. استقلال رو باید طراحی کرد، باید با نقشه کشیدن بریم به سمت این استقلال. یه روایت جالبی هست، میگه که من دیدم خانوم ها توی اردوگاه جنگی، خانوم هایی که بودن همراه میبردن دیگه کردن، بعد این خانوم ها نشستن دور هم به قول ما سبزی پاک میکردن. یکی از این جوانایی که یکمی بالاخره رفتارش خوب نبوده، گفت من برم با این خانوم ها مثلا گپ بزنم. تو جنگ ها خانوادگی میرفتم دیگه، میرفتن. بعد میگه رفتم بینشون نشستم و شروع کردم به بگومگوی، حالا ما اسمشو میذاریم غیر شرعی. رسول خدا فرمودن اونجا کاری داری نشستی؟ نفرمودن خجالت بکش از تو اون جمع در بیا بیرون، چون بالاخره رئیس جامعه است، یه کنترلگری از بالا داشته باشه به خاطر رفتار غلطش. یه جور سوال ازش کردن که بهونه بهش دادن که جواب بده آره فلان کار رو دارم. میگه گفتم یه دفعه ناخودآگاه گفتم اومدم دنبال تناب شطرم. فرمون تناب شطرتو پیدا کردی؟ بیا پیش من. حالا رسول خدا که خودش میدونه که آدم ها رو که میشنسه، میگه بعدن سعی کردم جلوی رسول خدا نرم که آقا بفرمد تناب شطرت چی شد، بعد من چی بگم، دو تا دروغ دیگه باید بگم. آدم خب با حیایی بود. حالا در مورد حیا روایت داریم دیگه، میفرمد ان لم تستحی فاصنع ما شئت. این روایت چجوری؟ قصهش اینه، میفرماید از ادیان سابق تنها حرفی که از انبیا باقی مونده و ضرب المثل شده بین مردم این روایته، ان لم تستحی فاصنع ما شئت. منم همینو میگم، اگر حیا نداری دیگه هر کاری دلت میخواد بکن، من نمیتونم کاریت بکنم، من نمیتونم درستت بکنم. خب دقت کنید، ایشون میگه که من سعی کردم دیگه جور پیغمبر ظاهر نشم. یه بار رسول خدا از دور منو دید، فرمود تناب شطرت چی شد؟ اونم حالا میام توضیح میدم دیگه. نمیرفتم جلو. با حیا داره تربیت میکنه، نه با کنترلگری و کنترلگری مستقیم، غیر مستقیم، رقیق، تشویق و تنبیه فوری و عینی نداره. میگه یه بار تو مسجد داشتم نماز میخوندم، رسول خدا وارد شدن. یا وای الان تنهایی منو گیر آورده. میپرسم تناب چی شد؟ منم چی بگم؟ نمیخوام دوباره دروغ بگم به رسول خدا. نمازمو طول دادم، رسول خدا صداشونو بلند کردن، فرمودن هر چقدر نماز تو طول بدی من هستم اینجا. نمازمو تموم کردم و اونم گفتم یا رسول الله، با راستش میدونید چیه؟ اگه اون تناب میخوای از من بپرسی، ماجرا تناب نبود، دلم میخواست برم گپ بزنم با این خانوما، دیگه این کارو نمیکنم. آقا فرمود من که چیزی نگفتم، ولی خب مراقب باش. یعنی چی؟ تربیت کردن فرد برای اینکه ملکه تقوا در درونش رشد بکنه، این استقلال در درونش رشد بکنه. وقت به این پیامبر خدا چی میگفتن؟ اذن. اذن فقط گوش ایشون، حالا این ترجمه لغویشه، اذن معناش توهین‌آمیزتر از اینه، یعنی دهن بین، یعنی ساده لو. میگفتن هر چی بگی قبول میکنه. حالا آیه اذن سر چی نازل شد؟ جبرئیل امین وحی فرستاد فلان غلام سیاه چیکار میکنه؟ خبرچینی میکنه از جلسات شما. آقا فرمود که فلانی شما خبر میبری از جلسه ما به دیگران میدی؟ گفت نه، فرمود جبرئیل امین گفته ها. طرز بیان رسول خدا رو ببین. گفت نه نه من این کار نمی کنم، حالا شاید قسمم خورد. آقا فرمود خب بر این حال این کار رو نکن، حرفتو قبول میکنم. بعد ایشون رفت و پشت سر پیغمبر شروع کرد پیش منافقین به حرف زدن. گفت ایشون چقدر اوزونه، جبرئیل بهش گفته من میگم نه قبول میکنم. بعد آیه نازل شد پیامبر به اینها بگو پیغمبر اوزونه، این خوبه برای شما. بعد آیه بعد میفرماد پیغمبر به مؤمنین ایمان داره، هم به خدا ایمان داره هم به مؤمنین. حالا یه سوال از شما بکنم، اینجور مدیریت کنارش منافقینی که خیانت بکنن از آب در نمیاد؟ همینجور مدیریت میکرد علی ابن ابی طالب علیه السلام، گفتن علی تو مدیر نیستی، سیاست نداری. همینجوری مدیریت میکرد، میگفتن ما یه مدیری مثل خلیفه دوم میخوایم، خوارج. چرا تو قاطع نیستی؟ چرا اینقدر شل رفتار میکنی؟ این کتاب الغارات رو ما بچه هامون ترجمه کرده بودن، من تبلیغ کردم این کتاب رو که بخونید. کتاب یک مظلومیت های امیرالمومنین تو اون دو سال و نیم آخر رو اونجا ذکر کرده. یک کسی تو فرودگاه من رو دید، گفت من تحصیل کرده دانشگاه شریفم، سه روز طول کشید این کتاب رو خوندم، ناراحت. گفت شما خیلی کار بدی کردید این کتاب رو چاپ کردید، خیلی توهینه به امیرالمومنین بود. گفتم چرا؟ ما ننوشتیم، این همش روایت تاریخی رو داره میگه. اولین کتاب تاریخی است که علمای شیعه در دوران غیبت صغرا نوشتن. گفت خب چرا چاپ کردید شما؟ گفتیم آقا خب چرا ترجمه کردید؟ گفتم چرا حالا چرا ناراحت شدی؟ گفت هی میخوندم، هی کتابو میبستم، احساس میکردم مدیریت امیرالمومنین ضعیفه. گفتم خب این نتیجه‌ای که تو گرفتی، همه اون کسانی که حاضر بودن نتیجه رو گرفتن، دوستانشون هم بهش میگفتن. ابن عباس میگفت یا علی تو علم حرب بلد نیستی، زهدت خوبه، علمت خوبه، تقوات خوبه، ولی دانش اداره جامعه رو نداری. ابن عباس گفت، صریحا گفت. بعد از او میگفتن. گفت خب چرا؟ گفت من این کتاب خوندم، امیرالمومنین اون ابهتش پیش من فرو ریخت. گفتم نگاه کن، حالا تو کتاب خوندی، خدا رحم کنه به اونایی که پیش امیرالمومنین بوده، اونا چقدر پر رو شدن نسبت به حضرت. آقا دست بر نمی داشت، نه تا یه جمله ای گفت، هرچی من میومدم توضیح بدم، گفت میراث گرانبهای پیغمبر رو با شل رفتار کردن در مدیریت امیرالمومنین از دست بده، من اینو نمیتونم قبول کنم. گفتم ببخشید این میراث گرانبهای پیغمبر رو چرا خود پیغمبر حفظ نکرد؟ گفت یعنی چی؟ گفتم پیغمبر اکرم بعد از او چه کردن مردم؟ حالا تو فرودگاه هم همه جمع شدن، ما از هواپیما سوار ماشینا شدیم اومدیم اونجایی که ساک میگیرن، من ساک نداشتم، حالا خیلی هم شاید ساک، همه جمع شدن میگن نتیجه این بحث چی میشه. این از توی اتوبوس شروع کرد این بحث رو با صدای بلندم میگفت، خب مردم هم علاقه من میگن نتیجه این داستان چی میشه. گفتم اون جایی که رسول خدا میخواستن وصیت نامه بنویسن یه نفر اعتراض کرد. خب آقا طبیعتا من اگه بودم قطعا این کارو میکردم، من یه لاقبا میگفتم علی جانم گوش اینو بگی بنداز بیرون، حرف مزخرف میزنه، اصلا اینو راه نده، فقط آدم حسابیا جمع شن. هزار تا راه داره. یه نفر گفت نه نمیشه وصیت نامه الان، توهین کرد مثلا، هیچی نگفت، رسول خدا هم چیزی نگفت. آقا یا رسول الله سرنوشت اسلام مسلمین به این وابسته است، بزن تو گوشه این. من نمیزنم، مردم باید بزنن. مردم نزدن بدبخت میشن، نزدن که نزدن. این کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، شاخص تربیت این استش که مسئول بار بیاری، مستقل بار بیاد. شاخص تربیت این است که این وضعیت رو ببینیم میتونیم درست کنیم در کنار خوب بودن یا نه، در کنار درس خوندن یا نه. بعضی ها هستن که با کنترلگری خوب بار میان، ولی اکثرا خراب میشن. مخصوصا تو دانش آموزا آدم میبینه. من دانش آموز دبیرستانی رو تو چشماش نگاه میکنم، همه شما اینجوری هستید، میفهمید این داره از زیر در رویی میکنه، میخواد به تو گزارش بده، تو رو مدیریت کنه، اثر وا کنه، یا خودشه که داره درس میخونه. بچه ها خودشون باید درس بخونن، خودشون باید ببین، خودش دختر از 9 سالگی به سن تکلیف میرسه یعنی چی؟ یعنی خدا میگه که این بچه خودش میتونه خودش رو اداره کنه. حجاب چرا تو جامعه بی رونق میشه؟ بنده عرض میکنم زندگی کارمندی وقتی در یه جامعه رونق پیدا کرد، حجاب رونقشو از دست میده. چون حجاب برای یه دختر خانوم یعنی این، من نسبت به جامعه احساس مسئولیت کنم. اگه احساس مسئولیت نکنه یعنی چی؟ یعنی به جهنم هر کی لطمه خورد به من چه؟ هر کی تو مقایسه کردن دلش شکست، خانومای دیگه مسن‌ترن، شوهر دارن، نگران شوهراشونن، مردای دیگه لطمه خوردن، به من چه؟ این به من چه؟ یعنی من احساس مسئولیت برای جامعه نمی کنم. این تو کدوم جامعه درست میشه؟ تو جامعه که همه چی با کنترل داره جلو میره، آخرش هم این کنترل ها نتیجه نمیده. سیستم باید تغییر کنه. تو مدرسه، تو خونه. به همین دلیل سفارش میکنن با جوونها تغافل کنید. تغافل یعنی چی؟ خطا شو دیدی به رخش نکش، غیر مستقیم بگو. بابا کنترلگری میخوای بکنی، یکی در میون کنترلگری کن. این شرایط رفتار. خب کنترلگری نکنیم پر رو میشن. بله امام زین العابدین، این در مورد 2 امام بزرگوار گفته شده این روایت، حالا یا شاید مال هر 2 امام اتفاق افتاده یا مال یکی از امامان بزرگوار هست. امام زین العابدین علیه السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام ازشون نقل شده، صدا میزنه غلامشو، فلانی نمیاد، فلانی نمیاد، فلانی نمیاد. آقا بلند میشه خودش، خب کارگرشه، میخواد کار انجام بده، بالاخره کار برای همین نیروهای ایناست دیگه، در واقع نیروهایی که میان کار میکنن، حالا غلام هم بوده تازه، نه نیرو کارگر، دیگه برده است، ارباب صاحب همه چیشه. اومد بیرون، دید بیرون خونه نشسته، بیرون اتاق مثلا داره آفتاب میگیره. فرمود چرا نیومدی؟ میشنیدی صدامو؟ گفت آره میشنیدم. گفت چرا نیومدی؟ گفت خب ازت حساب نمیبرم، گفت حالا میرم. آقا سجده کرد جلوی همون غلام، فرمود خدایا ممنونتم علی ابن الحسین رو جزو کسانی قرار ندادی که مردم ازش حساب ببرن. به غلام چقدر هدیه داد دیگه بماند. سعی میکرد اینجوری رفتار کنن. لذا یاری امام خیلی سخته. شب عاشورا تو کربلا امام حسین، همین اخلاق رسول خدا، همین اخلاق امیرالمومنین، همین اخلاق امام حسن مجتبی. در مورد امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین علیه السلام داستان به صورت دیگری نقل شده. دم باغ اومدن در زدن، اون غلام نیومد در رو باز کنه، خیلی زیر آفتاب موندن. بعد غلام اومد، فرمود اه نشنیدی تو؟ ما فکر میشه شما نیستی. گفت نه میشنیدم، تنبلیم اومد بیام زود دم در. حسنین علیهم السلام هر کدوم از هم، یعنی هر کدوم یه بخشی از باغ رو سهمشون بود، بخشیدن به این غلام به دلیل اینکه این مژده رو به امام حسن و امام حسین داده که من غلام از شما حساب نمیبرم، تشویقم میکردم. زندگی کردن با این بزرگواران سخته، مردم اینا رو میشناسن. شب عاشورا انصار امام حسین میدونستن قصه چیه. لذا سید و شهدا برگشت فرمود چی؟ میخواید برید؟ برید. اونا خودشون موندن. ارزش شهدای کربلا که بالاتر از شهدای دیگه است اینه، امام امرم برداشت، لا اله الا الله. خیلی عظمت میخواد. دفاع مقدس ما یه روز سربازی اضافه نشد. صدام سربازی ها رو 8 سال کرد، سربازی کسی نمیرفت، با خانوادش اعدامش میکردن. ما اکثر کار جنگمون رو بسیجی ها انجام دادن. این شهدای بزرگوار با کنترلگری اینقدر آدمای خوبی بودن. شهید حاجی زاده کنترلش نمی کردی اینجوری کار نمی کرد؟ شهید ترانی مقدم، شهید سلیمانی و خیلی از شهدا با کنترلگری آدم به اینجا می رسه. اسلام اینو می خواد. لذا تو جامعه اسلامی سوء استفاده زیاد میشه. البته ما جامعهمون زیاد به قول مقام معظم رهبری هنوز ما دولتمون دولت اسلامی نیست. چرا میفرماید مثلا کار اقتصادی رو به مردم بدید؟ بذارید این مابقی بحث بمونه برای یه وقت دیگه، شاید فردا هم ما به این بپردازیم. جامعه ای که میخواد استقلال داشته باشه، آحاد مردمش باید مستقل باشن. همین جلسات روزه ابا عبدالله حسین، کی به کی بخشنامه میده باید روزه بگیرید؟ کی کنترل میکنه روزه گرفتی یا نه؟ کی کنترل میکنه عاشورا قضا دادی یا نه؟ هیچکی. کل زندگی باید این باشه. ما دنبال اینیم. 40 دیدی چه جوریه؟ من چند سال پیش تو ایام کرونا، قبل از ایام 40 بود، رفتم مشرف شدم دیگه، دیدم برگردم تهران و دوباره بخوام بیام و این واکسنا و این کنترولا و اینا دوباره سخت میشه، دیگه موندم تا 40 برسه. بعد دیگه گفتم یه زیارت دورم برم. 20 روز هنوز مونده بود به 40، 15 روز مونده بود. آقا تمام جاده ها شلوغ، صحنه هایی که همش نگاه میکردم زار میزدم، خدا شاهده. از چی؟ از کامیونا، واند هایی که دیگ و اینا بار کردن، مردم خود جوش خاربار نمیدونم چی که بیارن، میخوان برای 40 پذیرایی کنن. این صحنه رو میدید خدا کی اینا رو کنترل میکنه؟ کی بهش میگه تو باید امسال بیایی؟ یا وقت داره از جان خودش وایه بیذاره. هر کی میدونه کجا باید بره، هر کی میدونه که چه مقدار باید خرج بکنه. صحنه چقدر صحنه زیباییه. ما همه زندگیمون میخواد اربعینی بشه. دوستان من، این زندگی امام زمانیه. چند وقت پیش رفتم دزفول، این داستانو توی تلویزیونم گفتم. رفتم دزفول، چایخانه امام رضا مجوز گرفته بودن از حرم تو پارک چایخونه بزنن. میگفت ما برای 3-4 ماه چای قندمون تأمینه اینجا، هر کی میاد چای صلواتی، مهمون امام رضایی. آقا چه ربطی داره؟ طرف اومده تو پارک بازی کنیم. یه باشه بازیشو بکنیم. من چیکارم؟ نظر امام رضا کرده یه کسی چای بده، چای مجانی بخوره بده. من گفتم به خاطرش برام میشم تا اونجا میام. بعد رفتم، چه جمعیتی جمع شده بود توی پارک، اعلام کرده بودن و اینا، این چایخانه رو چیزی حالا کار کرده بودن، مردم خود جوش. بعد اونجا من عرض کردم که کل زندگی ما بناست این بشه. این باید بعد از جلسه من گفتن، مثلا من گفتم بیمارستانامون باید اینجوری بشن. گفتن آقا ما یه بیمارستان داریم صلواتیه، معلوم به شما معرفی کنم بیمارستان. رفتیم بیمارستان رو زیارت کردیم. کلمه زیارت بگم محترمانه، کل بیمارستان مال سرطانی هاست. دستگاه های اونجا هست که تو کشور مثلا 3 نمونه بیشتر نیست، پیشرفته ترین دستگاه ها، دکترهای بسیار برجسته. یه هتل هم داره کنار بیمارستان برای همراهان بیمار، یا برای بیمار شیمی درمانی داره میشه، احنا بخواد لازم نباشه بستری بشه، برو مثلا یه روز دو روز بیا بازم این دارو رو بگیر. غذای اون هتل کنار بیمارستان مجانی، اقامتش مجانی، از اول تا آخر 1 ریال این بیمار نمیده. گفت باج آقا بیا ببین، گفتی همه زندگی ما باید اربعینی بشه، اینا این نمونش. من نمیدونم توی ایران نمونه دیگه اینجوری بیمارستان داریم یا نه. باشه برم میشم، میرم زیارت میکنم، سرصدا میکنم، تبلیغشو میکنم. بس مجانی بودن نیستا. وقت هر کدوم از بخش های این بیمارستانو یکی از بیمارانی که یا شفا یافتن یا شفا نیافته، اصلا فوت کرده، هر کدوم اون بخشا رو یه نفر وقف کرده، اسامیشون رو دیوار زدن. بعضیشون گفتن آقا اصلا نمیخوایم اسم بزنیم، چقدر کم داریم ما بدیم. داره خرج انجام میگیره دیگه. الان همین جلسه شما اگه میخواستن یه ترانه خون بیاد، ببین نداره پول کنسرت، دیدید دمه در پول میگیرن. یه مغازه هم هست دمه در فروش میکنه، 2 برابرم میگیره، میگه اومده برای تفریح پول خرج میکنه. پول اون خواننده و دستگاه و بلنگو اینا در میاد. جلسه امام حسین هم میری، اونم یه خواننده است دیگه، دمه در چایی هم بهت میدن، صبونه هم میدن. فرق دوتا مکتب رو ببین، اونم بالاخره پولش تامین میشه، اینم پولش تامین میشه. چقدر میان همینجا به صابخونه میگن که آقا یه صابونه مال ما میشه، بالاخره نمیمونه رو زمین. اون روش کنترلگریه، این روش کلکم را و کلکم مسئولان رعیت، استقلال. اینا روش میگیم استقلال، استقلال در عمل. با کی معامله میکنی؟ من ده اربابی دارم، با اون ارباب معامله میکنم. خیلی از اینایی که در خونه امام حسین میرن، حاجت هم دارن، کارم میکنن، بعضی وقتا حاجتشون هم داده نمیشه. مثل اون کسی که 3 تا بچهش توی یه حادثه‌ای در همین اربعین داشت موکبش رو آماده میکرد، 3 تا بچهش رو از دست داد تو آماده سازی اربعین. تلویزیون باهاش مصاحبه کرده و تلویزیون عراق، بعد این برام پخش کردن یه مستندی ازش. با عشق داشت گریه میکرد و برای امام حسین کار میکرد. اون سال گفت امام حسین از من قربانی هامو پذیرفت، فهمیدم به موکه به من عنایت داره. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست؟ ببین نه تنها تشویقش نمی کنه، بلا هم سرش میاد در این راه، ولی وایستاده. این بهش میگن استقلال. این استقلال عمل خیلی فوق العاده است. شهدای کربلا همه در این مقام بودن. امام حسن مجتبی علیه السلام اینقدر لطف کرد به اون غلامی که اینجوری برخورد کرد. خب آقای کریم، آقای نازنین، اینجور افراد رو پر رو میکنید شما کنار خودت. وقت اون نامرد مردم وقتی بدن امام حسن مجتبی علیه السلام میخواد توی مدینه تشییع بشه، الهی دورت بگردم، ابهت نداری امام حسن؟ یار و غار نداری شمشیرکش بیان وسط؟ عباست چه میکنه این جوان رعنا؟ همه آقا به خدا ترسوها و بزدلا پر رو شده بودن، همه مطمئن بودن به آقایی این خانواده. نمیدونم دو روز از روزه ها مربوط میشه به امام حسن مجتبی علیه السلام تو این ایام محرم. رفقا شما میدونید امام حسن فرزندانش بیشتر از امام حسین تو کربلا شهید شدن؟ امام حسن بیشتر داغ دید تو کربلا. حسن کربلا رو امتیازش رو همه رو امام حسن مجتبی علیه السلام برداشت. خیمه ها رو یه جور آتش زد. صحنه کربلا رو یه جور آتش زد. ابا عبدالله الحسین رو یه جور آتش زد. آخرین داغی که بر سینه حسین ماند، عبدالله ابن حسن وقتی رو سینه ابا عبدالله الحسین، چه مصیبتی از این بالاتر؟ امام حسینی که نسبت به یتیم حساسه، امام حسینی که نسبت به برادرش امام حسن مجتبی علیه السلام حساسه، امام حسینی که هی صدا میزد زینبم این عبدالله رو دستش رو رها نکن. مثلا نمیتونم، روزه عبدالله ابن حسن روزه عصر عاشوراست. روزه عبدالله ابن حسن رو تو اون شور و واویلای عاشورا باید خوند. چجور ذاکرهای اهل بیت دلشون میاد رو سینه امام حسین بگن این بچه بالو پر زد. خدایا همه بلاهای عالم رو گزینش کردی، انتخاب کردی، میخوای نشون بدی حسینت چقدر در راه تو حاضر رنج بکشه. میگه نزدیک گودی قتلگاه شدم، دیدم حسین داره مناجات میکنه، خدایا رزن به رضائک، خدایا راضیم به قضای تو. راضی. میدونید اینو کی گفته حسین؟ بعد از اینکه عبدالله ابن حسن رو سینش جان داد، بالو پر زد. الا لعنت الله.